گفتگو میتونید به صفحه مجازی رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی @radiogoftogu و همینطور در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش رادیو گفتگو رو دنبال بکنید و از تصاویر پشت صحنه برنامه ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها که به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده بکنید. به ساعت 9 صبح رسیدیم، همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. مجله علمی روزنه امروز سه شنبه 25 بهمن ماه سال 1401 از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو آغاز شد. خیلی خوش اومدید. من معصومه نوازنی و همراه همکارانم امروز تهیه کننده خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس حسن وجوری، هماهنگی فاطمه مختارزاده، تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رو. امیدواریم که مورد پسند واقع بشه و تا حوالی ساعت 10 صبح ما رو همراهی بفرمایید. اما عناوین موضوعات امروز: تمایل زوجین ناباربر و مادران باردار به بهره‌مندی از طب ایرانی، اشتغال زایی بیش از 40,000 نفری شرکت های دانش بنیان، پیشتازی ایران در تولید علم سلول بنیادی در منطقه، نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی، رویداد نمایشگاهی مسئله محور، و تازه ترین خبرهای پزشکی. اما با تازه ترین خبرهای پزشکی برنامه روزانه امروز رو آغاز بکنیم. خانم نیکسیما، ارتباطتون برقراره. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سکا خان نوازنی و شنوندگان عزیز برنامه مجله علمی روزانه. امروز هم با دو موضوع حوزه پزشکی و سلامت در خدمت شما عزیزان هستم.
بسیار عالی، شنونده هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون درباره عجیب ترین نشانه های کلسترول بالا است. کلسترول بالا یک نوع چربیه که در تمام سلول‌های بدن ما وجود داره و غیر از حالا ضررهایی که میگن برای عملکرد بدن ضروریه، برای تولید صفرا، هضم چربی، تولید بسیاری از هورمون‌ها و حتی تقویت سلامت قلب و عروق. اما مشکل اینجاست که افزایش بیش از حدش برای بدن مشکل سازه، میتونه فشار خون بالا و نارسایی کلیه رو بیاره. یکی از علائم بالا بودن کلسترول خون تورم و بی‌حسی اندامه که در واقع جزو نشانه های اولیه است و این لیپیدهایی که انباشته میشن گردش خون مؤثر رو پایین میارن میشن و باعث کاهش رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به عضلات میشن.
درسته.
نشانه دیگه در واقع بوی بد دهان یا هالیتوزیسه که نشانه رایجیه و به خاطر اون مشکلاتی که در هضم و مواد غذایی که میخوان جذب بدن بشن به وجود میاره، حتی میتونه باعث سوء تغذیه هم بشه، چون همونطور که کلسترول برای هضم مواد غذایی نیازه، همونقدر هم زیاد بودنش در خون و کبد متابولیسم و هضم مواد غذایی رو مختل میکنه. از علائم دیگه سردرد و سرگیجه است که همطور که گفتیم این چربی انباشته میشه و اکسیژن رسانی رو پایین میاره. مشکل
خب ارتباطمون از
سینه به خاطر فشار خون بالا به خاطر فشارخون بالایی که ایجاد میکنه و در واقع در شریان ها گرفتگی ایجاد میکنه، خستگی مزمنی که میاره و مشکلات پوستی و جالبش اینه که آلرژی های غذایی هم میاره و مثل برای افراد آلرژی جدیدی رو به وجود بیاره. برای همین تا حد امکان باید این رژیم غذاییمون رو یه طوری بچینیم که همین کلسترول در حد متعادل در بدن حفظ بشه و هم که بیش از حد نشه. مثلا اینکه تمام برنامه غذاییمون رو با برنامه در واقع فست فود و اینا نچینید.
بله دقیقا همینطوره. اصلا به غیر از این مسئله خیلی سبک زندگی سالمی نیست مرتب استفاده کردن از فست فود ها.
دقیقا. اما خبر بعدیمون درباره نمک هست که این مصرف بالای نمک برخی از این باکتری های مفید روده رو میکشه. در روده ما خب یه سری باکتری های مفیدی هستن، یکیش لاکتوباسیلوسه که از باکتری های مفیدی که از بدن در برابر بیماری ها محافظت میکنه.
بسیار.
و الان یه تحقیق انجام دادن که این باکتری میاد از رشد باکتری های مقاوم به دارو جلوگیری میکنه، همینطور میتونه باعث کاهش التهاب کلیه در خانم هایی که مبتلا به لوپوس هستن کمک کنه. و الان دیدن در موشای آزمایشگاهی وقتی رژیم غذایی رو یه طوری تنظیم کنن که نمک بیش از حد بهشون میرسه، این باکتری ها از بین میرن، فشار خون میره بالا.
بله.
و در واقع سلول های ایمنی تحریک میشن برای اینکه ملتهب بشن. و این خود مصرف بالای نمک قبلا هم اثبات شده بود که میتونه بیماری خود ایمنی مثل ام اس رو حتی در واقع روندش رو سرعت بده. در نتیجه ما باید خیلی به این نمک در غذامون توجه کنیم، به خصوص افرادی که یه ذره غذا رو خوش نمک میپسندن.
درسته.
اونجاست که دیگه باید این عادت رو کم کم رها کنن تا سلامتشون حفظ بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم خانم نیکسیما بابت انتخاب این خبرها. در مورد اون چربی هم که صحبت کردیم، باید بدونیم که حداقل 25% از مصرف روزانه ما در مواد غذایی باید از چربی ها باشه که البته به هر حال بسیاری از اعضای بدن ما از وزن بدنمون باید چربی باشه، به خاطر اینکه به هر حال بسیاری از اعضای بدنمون همچون مغز و چشم به چربی نیازمند هستن. البته که باید اینها رو از میان چربی های سالم انتخاب بکنیم. خیلی تشکر میکنم از شما، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما همطور که عرض کردم خدمت شما، عنوانی که در اولین گفتگو اون با شما هستیم، تمایل زوجین نابارور و مادران باردار به بهره‌مندی از طب ایرانی است. این گفته از سوی رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده، اما میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مژگان طنساز، رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر طنساز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام مردم عزیز ایران.
متشکرم. خب اگرچه به هر حال زوجین نابارور روش های مختلفی رو انتخاب میکنن برای حل مشکلشون، اما چرا جدیدن این خبر و این گفته از سوی رئیس دانشکده طب ایرانی گفته شده که تمایل این افراد به بهره‌مندی از طب ایرانی بسیار زیاد شده، علتش چی هست؟
عرض کنم خدمتون که نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا بسیاری از بیماری ها، افرادی مبتلا بسیاری از بیماری ها هستن، بدیش بیماری هایی که یه مقدار زمانبر هست درمانشون و پرهزینه هست مثل ناباروری.
بله.
تمایل دارن که از کلیه ظرفیت های موجود در درمان استفاده کنن. یکی از این ظرفیت ها استفاده از ظرفیت طب مکمل وقت به سنتی هر کشوری است.
بله.
در کشورهای دیگه هم مثل چین، تایلند، هند، حتی کشورهای اروپایی مثل کانادا، آمریکا و غیره هم از ظرفیت‌های طب مکمل برای درمان ناباروری استفاده میشه و مقالات هم این موضوع رو نشون داده، پژوهش‌های انجام شده در این زمین. در کشور ما هم با توجه به اینکه مطالعاتی انجام شده مبنی بر اینکه استفاده از ظرفیت طب ایرانی کمک میکنه به افزایش قدرت باروری و حتی افزایش موفقیت درمان‌های ناباروری مثل لقاح‌های مصنوعی مثل IVF، و همین دلیل خب مردم تمایل دارن که از این ظرفیت استفاده کنن، چه بسا اصلاح سبک زندگی و استفاده از درمان‌های طب ایرانی کمک بکنه به اینکه حتی قبل از اینکه زوجین وارد پروسه درمان ناباروری بشن با روش‌های طبیعی باردار بشن. خب منطقی هست که اگر یک همچین پتانسیلی وجود داره زوجین حتما اون رو استفاده کنن در کنار درمان ناباروریشون، و خب بسیاریش هم کم آرزه و پرفایده هست، مثل اصلاح سبک زندگی مطالعات نشون داده، حتی اصلاح خواب ساده. این شما اگه کافی بخوابید و به موقع بخوابید قدرت باروریتون افزایش پیدا میکنه. خب منطقیه که از این پتانسیل استفاده بشه.
بسیار عالی. فقط مطلبی که حالا من نمیدونم این یک باور عمومی است یا اینکه واقعیت داره، از خدمت شما بپرسم خانم دکتر طنساز، که این استفاده از طب سنتی یه مقدار زمان بر هست و باید مداومت داشته باشه و خیلی صبور باشن.
ببینید بس اینجور نیست، بستگی داره که شما برای چه کاری و چه مدلی دارید استفاده میکنید. بالاخره اصلاح سبک زندگی حوصله میخواد.
بله.
یعنی اینکه شما خوابتون رو درست بکنید، ورزش منظم و به موقع و متناسب با مزاجتون داشته باشید، تغذیه‌تون رو اصلاح بکنید و همینطور هیجانات روحی و اعراض نفسانیتون رو کنترل بکنید، اینا حوصله میخواد. ولی اینطوری نیست که خیلی زمان بر باشه. ببین اگر مردم انتظار دارن که مثلا مثل یک سرماخوردگی یک دارویی بخورن، آنتی هیستامین، و بلافاصله شب که میخوان صبح بیدار شن میبینن ترشحاتشون کاهش پیدا بکنه، خب معلومه که توی درمان ناباروری که به روزم همچین اتفاقی نمیفته.
درست.
و شما میبینید که وارد سیکل درمان مثلا IVF میشن، 3 دوره 4 دوره، 2-3 سال ممکنه که این درمان ها طول بکشه و به نتیجه هم نرسن.
بله بله.
ولی ظرفیت طب ایرانی و سبک زندگی رو استفاده میکنن، چه بس ما بیمارانی داریم که با 1-2 دوره اصلاح سبک زندگی به صورت طبیعی باردار شدن.
این خیلی امید بخشه، این صحبت شما واقعا امید بخشه.
واقعا اینه که اگه مردم عادت کنن سبک زندگیشون رو اصلاح کنن، و جالب اینه که خب طرف اومده برای درمان ناباروری سبک زندگیش رو اصلاح میکنه، بسیاری دیگه از مشکلاتش هم در کنارش بهبود پیدا میکنه. یعنی سردردش بهتر میشه، مشکلات گوارشیش یا گوشتش برطرف میشه، حس خوبی داره، انرژیش بیشتر میشه.
بله.
اعراض نفسانیش کنترل میشه، استرابش بهبود پیدا میکنه. خب خیلی منطقیه که حتی اگر هم چند ماه طول بکشه بیاد و این روش رو امتحان بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر طنساز، واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما. اگر که مطلبی باقی مانده از شما بشنویم، وگرنه بیش از این مصدق اوقاتتون
باشه. خواهش می‌کنم. توصیه می‌کنم با توجه به اینکه حداقل من 15 ساله که توی حیطه درمان بیماری‌های زنان به ویژه ناباروری با اصلاح سبک زندگی دارم کار می‌کنم، واقعا ایمان دارم به این قضیه که اگر زوجین این روش رو استفاده بکنن، حتی اگر منجر به بارداری طبیعی نشه، با کمک این روش، روش‌های درمان ناباروری توی طب جدید هم بهتر پاسخ میده. پس حتما نه فقط این بیماری، اگر به بیماری دیگه هم مبتلا هستن یا اصلا بیمار نیستن،
بله،
با اصلاح سبک زندگی پیشگیری کنن از اطلاع به بیماری، و اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری هستن برای تسریع درمانشون اقدام بکنن.
خیلی تشکر میکنم از توصیه بسیار خوبتون خانم دکتر طنساز عزیز، رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. برای شما و همه همکارانتون که واقعا در این حوزه دارین زحمت میکشید آرزوی موفقیت میکنم. خدا یارتون باشه.
سلامت باشی. من هم برای همه مردم عزیز و شما آرزوی سلامتی دارم.
پاینده.
خدا.
گفتگوی ویژه.
بر کسی پوشیده نیست که فعالیت‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف از سوی شرکت‌های دانش بنیان به طور قطع میتونه اشتغال زایی رو به همراه داشته باشه، چرا که بسیاری از متخصصان، نخبگان و کسایی که مهارت دارن در حوزه‌ای که اون شرکت ها دارن کار میکنن به کار گرفته میشن. و این خبری که در حوزه شرکت های دانش بنیان 40,000 نفر براشون اشتغال به وجود اومده خبر خیلی خوبیه. فکر کردیم باید صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا زراسفندی، مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم. آقای دکتر سلام عرض ادب، به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جسارتا یک مقدمه عرض کردم، باقی صحبت رو میخوایم از شما بشنویم که این 40,000 نفری که براشون اشتغال ایجاد شده از سوی شرکت‌های دانش بنیان در چه حوزه‌هایی بوده و چگونه به کار گرفته شدن و از چه زمانی تا چه زمانی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدمت شما عرض کنم. این خب خبر خوبی بود که آقای وزیر هم چند روز پیش اعلام کرد. خدا رو شکر با گسترش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و نوآوری که در واقع از دست منویات مقام معظم رهبری هستش در حوزه اشتغال دانش بنیان و در واقع کمک به تولید و ایجاد اشتغال ثابت و پایدار،
بله.
مقام عالی وزارت هم از شروع در واقع بحث در واقع وزارت علوم این بحث رو به صورت جدی پیگیری می‌کردن و دو تا آیین‌نامه خیلی مهم امسال الحمدلله واقع تدوین شد و ابلاغ شد، آیین‌نامه جهش تولید و آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان،
بله.
که محور همه این آیین‌نامه‌ها و این دستورالعمل‌ها و فعالیت‌هایی هم که صورت گرفته بحث اشتغال و تولید و به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما هستش. خوشبختانه با گسترش مراکز رشد و پارک‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، واحد‌های فناور و هسته‌های فناور در سال در جاری در واقع 1400-1401 ما در سال 1400 یه چیزی علوش تقریبا 70,000 شغل رو ایجاد کرده بودیم در پارک هامون، مراکز رشدمون و مؤسسات دانش بنیانمون و کارآفرینمون. خوشبختانه با تمهیداتی که صورت گرفت امسال این عدد به تقریبا 111,000 شغل در کشور رسید که همون عدد 40,000 شغلی که آقای وزیر فرمایش کردن خوشبختانه محقق شده و یه اتفاق خوبه که اگر یاری بدن مسئولان محترم و در واقع به خصوص در بحث بودجه و اعتبارات، پارک ها و مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی کشور میتونن یک در واقع مفر و معبری باشن برای ایجاد شغل های پایدار و پیشبینیمون اینه که اگر این حمایت ها صورت بگیره مثل امسال میتونیم شغل های بیشتری رو در سال های آتی ایجاد بکنیم.
بسیار عالی، متشکریم بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید جناب آقای دکتر زراسفندی. چشم انداز شما از شرکت های دانش بنیانی که الان دارن کار میکنن و این حوزه هایی هم که دارن کار میکنن انقدر متنوع و بسیار جالبه که ما هر روزه در این برنامه با این عزیزان صحبت میکنیم، واقعا باعث خرسندی ماست. چشم انداز شما از اشتغال زایی در حالا میتونم بگم حالا سال آینده یا سالهای آتی چگونه است؟ چه چیزی رو به ما میگه؟
ببینید یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. پارک های ما و مراکز رشد ما و مراکز کارآفرینی و نوآوری ما در گذشته تقریبا همه جامعه بوده، یعنی از تمامی گستره علم و رشته های به خصوص کاربردی ما در واقع شرکت دانش بنیان داریم و فعالیت های دانش بنیان منتهی به تولید. از سال گذشته مسیر جدیدی پیگیری شد و اونم ایجاد پردیس‌های تخصصیه که اینجا دیگه یک شرکت‌های دانش بنیان در پردیس‌های تخصصی با موضوع خاص و مورد نیاز کشور متمرکز میشن. خوشبختانه تو این حوزه‌های تخصصی هم ما پیشرفت‌های شگرفی رو داشتیم. شرکت‌های دانش بنیان دارن نقش خودشون رو به خوبی در تولید و اشتغال بازی می‌کنن در کشور. میزان شغلی رو که در واقع خدمتتون عرض کردم و از گذشته تا آمار جدید 1400-1401 حاصل تلاش چندین ساله متولیان امر علم و فناوری در کشور بوده.
بله.
به جا داره ازشون تشکر بکنیم. این شغل یک تفاوتی با شغل‌هایی که حالا در واقع جاری میشه در جامعه داره و اونم در واقع پایداری شغل. اینا شغل پایدار مبتنی بر دانش هستن، مبتنی بر تحقیق و توسعه هستن. آینده شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، سهمشون در اقتصاد کشور، سهمشون در ایجاد شغل کشور بسیار درخشانه. البته میطلبه حمایت مسئولان و به خصوص در بحث بودجه. اما یک نکته خدمتتون عرض کنم، الان با تمهیداتی که صورت گرفته در دیپلماسی علمی جای وزیر محترم مد نظرشون هستش، پارک‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان ما به سمت صادرات رفتن، یعنی بتونن به سمت بازارهای جهانی هم حرکت کنن. خوشبختانه امسال با محوریت سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران، پارکی رو رئیس محترم سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران پیگیری میکنن با دستور آقای وزیر، پارک بین‌المللی جمهوری اسلامی ایرانه که در سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی که ریاست محترم سازمان هم یکی دو روز پیش خبر این رو با همکارای شما در واقع به اطلاع مردم رسوندن. یک سال کار مدام صورت گرفت روی این پروژه و هدف از در واقع ایجاد این پارک علم و فناوری بین المللی هم تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است که توانایی صادرات و رقابت در عرصه جهانی و منطقه‌ای رو داشته باشن و همچنین استقبال از شرکت‌های خارجی که بتونن در ایران سرمایه‌گذاری و تولید کنن. لذا با این برایندی که خدمتتون است، با این فعالیت‌هایی که صورت گرفته، برایند و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و من تأکید دارم واحدهای فناور که تأمین کننده نیروی انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و بیشتر در پارک‌های ما مستقرن، انشالله آینده روشنی در بحث تولید و اشتغال و کارآفرینی در کشور خواهیم داشت.
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علیرضا زراسفندی، مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، برای همه کسایی که در حوزه دانش بنیان دارن فعالیت میکنن و قراره که پرچم ایران عزیزمون رو برای همیشه بالا نگه دارن آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
بزرگوارید، متشکرم، خدا نگهدارشون.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان شیرجه در اعماق زمان.
حدود 400 میلیون سال پیش جد تمام موجودات چهارپا اولین قدم‌های خود را در خشکی برداشت. اگر 350 میلیون سال را به سرعت رد کنیم، یکی از نوادگان این خشکی‌زیان اولیه تغییر جهت داد و دوباره به داخل آب برگشت. با گذشت زمان، موجودات بازگشته به دریا به پیدایش جانوران منجر شدند که هیچ شباهتی به خویشاوندان خشکی‌زی خود نداشتند. آنها به نهنگ‌ها، دلفین‌ها و گرازماهیان بزرگی تبدیل شدند که امروزه در اقیانوس‌ها در گردش هستند. شما چه اطلاعاتی در زمینه دارید؟
یعنی از بعد سفرمون به برلین کلن از آب و دریا و ماهی و آبزی و اینا متنفر شدم من.
اما بد نیست اطلاعاتتو تو این زمینه بالا ببری.
آره پسر خوب، این مستندا برای ما ساخته میشه تا آگاهیمون نسبت به دنیای اطرافمون بالا بره.
الان شما دانشمندا سر و صبح دارین نصیحتم میکنی؟
معلوم بود
فرخ جان، گفتم خیلی تابلو نکن، این پسر متوجه میشه.
چیو؟
هیچیو.
وای داشتن که این تلپورت عادت میکنم.
داشتن نصیحتت میکردن؟
منو؟ نمیدونم.
بله، باید اطلاعاتت همیشه بالا باشه.
بذار برسی بعد.
الان ما رسیدیم؟
بله.
پس شروع میکنی؟
ای وای.
اول پنجره رو باز کنی.
چرا؟ من همتیمی تو نیستم.
چرا میخوای پنجره رو باز کنی؟
تا با جهان پیرامونمون آشنا بشیم دیگه.
نه، به خاطر اینکه خونه سردتر بشه، من بتونم درجه پکیج رو ببرم بالا.
این دیگه تو اسرافگری داره به مراحل اسفباری میرسه ها.
من اینجام که جلوی اسرافگری ترقه رو بگیرم دیگه.
حالا از اینا بگذریم. به نظر شما داستان تکامل جانورانی که از خشکی به آب برگشتن چیه؟
سوال خوبیه. کی جوابشو میدونه؟
قشنگ مشخص خودت جوابشو نمیدونی دیگه. منم که معلوم الحالم.
ترقم که دنبال بازیگوشیه.
منم که مشغول ترقم.
دارین این پسرا رو نصیحت میکنید؟
نگفتم با من هماهنگ باش؟
هان
اصلا خودم توضیح میدم.
بله بفرمایید.
بازگشت به زندگی درون آب حرکت شدیدی بود که ده حدود 10 میلیون سال حیوانات را از درون و بیرون تغییر داد. اعضای این گروه که اکنون آب باستانان نامیده می شوند، اندامهای حرکتی عقبی خود را از دست دادند و دم و باله قوی به دست آوردند و تقریبا تمامی موهای خود را از دست دادند.
یعنی مثلا ماموت بودن شدن نهنگ؟
البته دهه ها طرح‌های بدنی عجیب آب باستانان دیرینه شناسان را سردرگم کرده بود. اونا گمان می‌کردند که آب باستانان ممکن است از موجودات متنوعی مانند خزندگان دریایی، فوک‌ها، کیسه‌دارانی مانند کانگروها و حتی گروهی از گوشتخاران گرگ مانند که منقرض شده‌اند به وجود آمده باشند.
باید اضافه کنم که یکی از دانشمندان در سال 1945 نوشت آب باستانان عجیبترین و غیر عادی ترین پستانداران هستند.
تو که چیزی نمیدونستی؟
من خیلی چیزا میدونم.
بله ممنونم.
حواسم هست از رو من تقلب کردی یا؟
معلوم بود؟
کاملا. ما هم از این چیزا میبینیم اما تقلب نمیکنیم. بله ما همیشه درست کاریم.
کی از اسمارت واچ من تقلب کرده؟
پوسچی جان بهش فکر نکن.
باشه.
بگذاریم. بعدها در اواخر دهه 1990 داده‌های ژنتیکی تایید کرد که نهنگ‌ها بخشی از همان خط تکاملی هستند که گاوها، خوک‌ها و شترها را تولید کردند. و شاخه‌ای است که جفت سمسانان نام دارد.
بله، ژنتیک دانان با دسترسی به ژنوم آب باستانان اکنون می‌توانند به دنبال تغییرات مولکولی بگردند که با بازگشت به آب همراه بوده. در حالی که نمی‌توان در مورد تأثیر هر گونه جهش خاصی مطمئن بود. دانشمندان حدس میزنند که بسیاری از جهش‌هایی که مشاهده می‌کنند به سازگاری‌هایی مربوط می‌شود که به این موجودات اجازه داده که در آب‌های عمیق شیرجه بزنند و رشد کنند.
پس این جانوران یه جورایی در اعماق زمان شیرجه زدن. بله به به.
تو الان چی گفتی؟
اگه بگم یادم نمیاد ناراحت میشی؟
نه.
چی شده؟
امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. کارهایی که برای امروز دارید، برنامه ریزیایی که کردید، همه به ثمر بنشینه. اگر اهل کسب و کار هستید، انشاءالله کسب و کارتون پر رونق باشه و به هدفهای عالی زندگیتون برسید در هر شغلی که هستید. اما ما هم از مجله علمی روزانه با شما هستیم، از رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد. اما در این بخش میخواییم راجع به پیشتازی ایران در تولید علم سلول بنیادی در منطقه با شما صحبت بکنیم و البته گفتگو داریم با جناب آقای دکتر مشتبه تابوسی، مدیر امور نظارت و راهبردی حوزه فناوری و نوآوری ستاد علم و فناوری. آقای دکتر تابوسی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه روزانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. عرض کنم که خبری رو که ما دنبال کردیم و شنیدیم که بر اساس آخرین آمار ستاد سلول‌های بنیادی ایران در جایگاه 13 تولید علم سلول بنیادی قرار گرفته و در منطقه هم رتبه اول رو به خودش اختصاص داده. خرسند شدیم از این خبر و فکر کردیم با شما صحبت بکنیم و کل ماجرا رو از شما بشنویم از ابتدا تا به امروز. بفهمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. حوزه سلول های بنیادی یا به عبارتی که امروز در موردش صحبت میشه، در مورد پزشکی بازداشتی، گرچه در مقایسه با بسیاری از حوزه های علم و فناوری دیگه هنوز جوان است، اما این علم و فناوری از سه دهه اخیر، از دهه 70 در ایران شکل گرفته، ویژه در پژوهشگاه رویان.
بله.
و دستاوردهای خیلی خوبی هم در این پژوهشگاه به دست اومده. در سال 1392 با توجه به اهتمامی که مسئولین داشتن و ذینفعانی که در این حوزه فعالیت می‌کردن، سندی هم تهیه شد، سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی. این سند پس از اینکه تصویب شدش، خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی رو داشتش برای کسانی که فعال بودن، از جمله ستادی که در معاونت علمی تشکیل شد و حوزه صفی که در دانشگاه و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند.
بله.
دستاوردهایی هم که به دست اومده توی این 30 سال اخیر فقط صرفا هم تولید علم نبوده. حالا تولید علم و مقاله یک بای پروداکتی از یک فعالیت بزرگی هستش که به دست میادش. یعنی هدف اصلی اون تولید مقاله نبود، بلکه هدف اصلی تولید ثروت و رفاه و سلامتی مردم بودش تو این حوزه.
بله.
که خوشبختانه دستاورده خیلی خوبی هم داشته، چون پیشبینی اصلا میشه که پزشکی آینده به صورت کلاسیک فقط صرفا نیست، بلکه از سلول‌های بنیادین از این مخلوق خدا استفاده میشه برای درمان خود بیماری ها.
درست.
یعنی از همون روش که خود بدن برای مقابله با بیماری استفاده میکنه، از همون روش همین سلول‌های در